أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در راستای معرفی یک دارو، یکی از این داروها داروی خمیر دندان. این دارو خواص زیادی دارد، یکی برای دندان مفیده، برای جرم دندان هم مفیده، برای لثه مفیده، برای غلبه بلغم هم مفیده. درمان غلبه بلغم که خودش منشأ بدبویی دهان است و این درمانش هست، در حقیقت ریشه‌ای مسئله بدبویی دهان درمان میکنه، چون علت بدبویی دهان همون بلغم است و خلط است. خب راجع به این ترکیب که خمیر دندان است، در حقیقت یک پودری ترکیبی دارد از چوب عراق. چوب عراق دو واحد، چوب عراق همون چوبهایی که از مکه میارند، بیشتر در مکه رشد میکنه و خودروست. البته اینا قسمت های مختلفی داره، اون قسمتی که زیر شن قرار میگیره و زیر خاک، این ساقه هایی که زیر شن قرار میگیره، اینها خوشبوست، بوی خوبی دارد و اصل مسواک همینه. خب قسمت های بیرونیش و هواییش، اینها شکل و حالت مسواک رو داره، منتها اون عطر لازم رو نداره، کارایی لازم رو نداره. چوب عراق، حالا یه قسمتی از این چوب الان تو عطاریا هست، منتها مال کشور پاکستان اون عطر لازم رو نداره، اون فایده لازم رو نداره. پس اولین مادش و اولین گیاهش چوب عراق دو واحد. امروزه خاصیت چوب باید آسیا بشه، خاصیت چوب عراق در کل دنیا معلوم شده. امروزه بهترین خمیر دندان می‌نویسن این خمیر دندان چوب عراق داره. در مقام تعریف و تمجید یک خمیر دندان می‌نویسن که این چوب عراق داره. چوب عراق هم چه خصوصیتی داره؟ دومی سعد کوفی روایت هم خیلی سفارش کرده، تأکید کرده که از سعد کوفی استفاده کنن. سعد کوفی برای دهان، برای دندان، برای لثه به خصوص خیلی مفیده و از ما خواسته شده که همیشه از سعد کوفی در دهان و در شستن دهان و در مسواک زدن و شستن دهان از سعد کوفی استفاده کنیم. و می فرماید کسی که از سعد کوفی استفاده می کنه در دندانش و در شستن دهان استفاده می کنه، مبتلا به درد دندان نمیشه، پیشگیری هم هست. این هم دو واحد. یکی با سومین مادهش ازخر هست. ازخر یک واحد. ازخر خوشبو، اگر ازخرش خوب باشه، ازخر تو بازار خیلی وقتا ازخر خوبی نیست، یا حتی ازخر هم نباشه. ازخر ساقه های زردیست، شبیه به ساقه های جاروه، بهش میگن ازخر. نشانه خوبیش خوشبو بودنشه. جزو مستحبات احرام، کسی که میخواد محرم بشه برای او مستحب جویدن ازخر، به جهت این که ازخر دهان را خوشبو میکنه، خوشبو کننده دهان است. خوبه از ازخر در شستن دندان و دهان استفاده بشه. پنجمی عاقر قرحا. یه روایتی داریم میفرماید سه چیز رو اینا با هم آسیاب کنید و با اونها مسواک بزنید. این برای بلغم خلط و برای لثه هم مفیده، برای بوی دهان هم مفیده. ترکیب سگانه داره. عاقر قرحا، یکیش عاقر قرحاست. عاقر قرحای خوب، عاقر قرحایی که زبان گز است، وقتی یه ذرشه روی لب زبان قرار میدی کل زبان یخ میکنه، سرد میشه. این نشانه عاقر قرحای خوب است. گاهی به جای عاقر قرحا ریشه ترخون رو میفروشن، ولی اون ریشه ترخون شاید بشه گفت اصلا عاقر قرحا نیست و این زبان گزی که عرض کردم نداره. نشانه عاقر قرحای خوب همون زبان گز بودنش تو باعث سردی اطراف زبان میشه. خیلی خوب، پس شد عاقر قرحا. این یک واحد. حلیله زرد در این ترکیب سگانهی که عرض کردم در روایات سفارش شده، همین مسئله عاقر قرحا و حلیله زرد است. حلیله زرد طبع خودش این است که آنتی باکتریال است و میکروب کش است و برای دهان حیاتی است و باعث برطرف شدن خلط و بلغم میشه. حلیله زرد، اون هم یک واحد. بعدیش هم در این ترکیب سگانه خردل، منتها دو واحد. خردل دو واحد، یه ترکیب سگانهی که در روایات ذکر شده، ترکیبی از عاقر قرحا و حلیله زرد و خردل. این برای بلغم مفیده، درمان بیماری بلغم و خلط. خلط گلو را خارج میکنه، پاک میکنه و درمان ریشه‌ای بدبوی دهان است. علاوه بر این است که برای لثه مفیده. و اما بعدیش میخک است. این که نه، اینا همه را خیلی خمیر دندان درست کنیم. بعد هم میخک. میخک هم یک واحد. میخک هم فایدهش برای دندان حالت تسکین دهندگی دارد، درد دندان را تسکین میده، مشکلات دندان را برطرف میکنه. امروزه هم در طب شیمیایی از میخک استفاده میکنن. این مادهی که دندان سازها در دهان تزریق میکنن موقع کار، این همون میخک است. از میخک استفاده میکنن، چیز دیگری نیست، همون میخک است. میخک برای دندان و تسکین درد دندان خیلی مفید و مؤثر است. افرادی که مبتلا به چهایی که مبتلا به درد دندان، با گذاشتن میخک روی دندان دردشون تسکین میشه. اگر هم مشکل لثه باشه، لثه ترک میخوره و موادش و چرکش خارج میشه. یکی هم میخک هست. بله شاید، آره نمیدونم، لثه بیشتر لثه را اذیت میکنه نه خود دندان. خب این ترکیب بله یه واحد. آخر قرها و حلیل زرد یه واحد، خردل دو برابر، یعنی دو واحد. میخه کم یه واحد. بله؟ گفتم، عرض کردم، سو دو واحد، از خیر یک واحد. خیلی خوب، البته میشه یه چیزهای دیگری هم به این خمیر دندان اضافه کرد. اگر کسی دوست داره خمیر دندان را به حالت خمیری باشه، این تا به حال خمیر دندانمون تموم شد، به شکل پودر هست، مفیده، مؤثره، فواید زیاد، واقعا مؤثره، یه چیزی حالت معجزه آسایی داره، بوی دهان را مطبوع میکنه، برای دندان ها خیلی مفیده، برای جرم دندان هم مفیده. البته میشه یه چیزهای دیگری هم اضافه کرد، از جمله نمک، از جمله مثلا نمک کف دریا، و علاوه بر این دوتا اگر دوست دارید به شکل خمیری در بیاد، سرکه و عسل بهش اضافه کنید. سفارش شده که برای لثه سرکه و عسل خیلی مفیده، برای درون دهان سرکه و عسل خیلی مفیده. میتونید هم سرکه و عسل بهش اضافه کنید، از حالت پودر خارج بشه و تبدیل میشه به خمیر، که بشه گفت این خمیر دندان. خب بله، البته مثل نمک مقدار کمی است، زیاد نباید باشه، حالا مثلا شاید یک چهارم واحد. کف دریا هم همین اندازه. اینا سفید کننده دندان است، و خصوص نمک، نمک اندرانی باشه، نمک بلورین، نه هر نمک، نمک بلورین است، نمک ترکی هم بهش میگن، نمک بلورین و نمک ترکی کوهی. نه، کف دریا میارن تو بازار، عطاری ها میفروشن، سفت مثل سنگ میمونه. حالا از کجای دریا به دست میاد نمیدونم. عسل و سرکه به طور مساویه. خب پس دوباره بخونم، یکی چوب عراق دو واحد، سود کوفی دو واحد، اسخر یک واحد، عقرقرها یک واحد، حلیله زرد هم یک واحد، خردل دو واحد، و میخک هم یک واحد. حالا اینایی که میخوان کف دریا اضافه کنن و نمک اضافه کنن، هر کدوم یه چهارم واحد. اینایی که میخوان سرکه و عسل هم اضافه کنن، باید به حالتی باشه که خمیر بشه، تبدیل به خمیر بشه. خیلی خوب. بله، این را باید مسواک بزنن، اون هم هفته دو بار، نه هر روز. این چو خیلی قوی هست، این به عنوان دارو و درمان است، نه به عنوان خمیر دندان همیشگیست، این به عنوان دارو و درمان. نه، الان میشه با همون مسواک عراق، چوب عراق مسواک زد، میشه با انگشت. حالا ما این مسواک های پلاستیکی را خیلی تشویق نمی کنیم، چون اینا واقعا به دندان آسیب می زنن. نه، او داروی مستقلی است، هندوانا یعنی تلخ هم همینه استفاده می کنن. بوی بد دهان ریشهی درمان می کنه، چون ریشش و علت اصلیش بلغم است، و این دارو و درمان بلغم است. بله، این مصرف همیشگی اگر میخوای استفاده کنید، مسواک دیگه باید اینها یه مقدارش کم کنید، مانند میخک باید کم بشه، چون این زیادش سبب بشه به لثه آسیب میزنه. بعضی چیزاش باید کم کنید، مثل سود و مثل چوب عراق و مثل اینا میشه همیشگی استفاده. ترکیب سگانه شاید، نمیدونم، اونم قویه، اونم قویه. بله، سود همیشه، روایت میگه همیشه استفاده کنید تا مبتلا به درد دندان نشوید. سود همیشه، اذخر میشه همیشه استفاده کرد، چوب عراق میشه همیشه استفاده، این ستا همیشه میشه استفاده کرد. ولی بله بقیه شاید خوب نباشه. بله پیهن آرام. دیگه اینا میتونید از روایات چیزهای دیگری هم اضافه کنید. و اما راجع این درمان بلغمه، کل بدن نیست ولی حداقل بلغم سر را خالی میکنه. هم برای به همین جهت میگه مسواک زدن بینایی را تقویت میکنه. کل بدن که داروی بلغم است، ولی این هم به عنوان داروی بلغم در روایات معرفی شده، چون بیشتر بلغم یا در سینه است یا در سر. چوب زیتون ازش باهاش مسواک بزنی خیلی خوبه، درمان همون جرم است. بله بله. زمان مصرف روایت میگه ناشتا، به خصوص این ترکیب سگانه، آقر قرحا و حلیله زرد و خردل، روایت فرم ناشتا مسواک بزنیم. روایت این شکلیه، یعنی قبل از نماز صبح، چون زمان مسواک زدن در روایت ما قبل از نماز است نه بعد از قضا. هسته نه، هسته شو باید جدا کنیم پوستش. چی؟ مقدارش در واحداش که گفتیم دیگه، مقدارش دست خودتون به اندازه نیازی که دارید. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث دی بعدی راجع به بهداشت اسلامی و سبک زندگی، چی چیزی در نظر اسلام کثیف است و نباید به بدن اصابت کنه، با بدن مماست داشته باشه یا پیراهن. یکی سگ هست، کلب. سگ یقینا نجس است و کثیف است و این کثافتش تو نجسیس اگر با آب دنیا هم شسته بشه تمیز و پاک نمیشه. اگر با آب دنیا هم شسته بشه پاک و تمیز نمیشه. در این که کثیف است مسلمه و تأکید روی این مسئله و روی کثیفیش در روایات زیاد شده. ما یمسهو در روایت بله فرماید که روایت تنزهو، بلکه فرماید نزدیک سگم نشید. نه فقط دست نزنید به بدنتون اصابت نکند، بلکه نزدیک سگ هم نشید. بله فرماید که روایت داریم تنزهو عن قرب الکلاب، بر حذر باشید از نزدیک شدن به سگهاست. بر حذر باشید از نزدیک شدن به سگهاست. تنزهو عن قرب الکلاب، فمن اصابه الکمن اصاب الکلب وهو رطب فلیغسله. اگر کسی بدنش به سگ بله اصابت کند یا لباسش به سگ اصابت کند، اگر مرطوب باشه او را بشورد. و این کان جافن فلینضح ثوبه بالماء، ولی اگر خوش باشد بله صرفن روی پیراهن آب بپاشه. شستن نیاز نیست چون خشکه، ولی آب بپاشه. و این همه اینا نشانه کثیف بودنشه. فرمود نزدیک، پرهیز کنید از نزدیک شدن به سگهاست. در یه روایتی داری فإن لها أنفس سوء، نفس بدی داره این سگ، باعث بیماری داء الکلب است. حالا نمیدونم اسم معادلشه، داء الکلبش میگن، که انسان به حالتی در میاد که پارس کنه و تا اینکه بمیره، انقدر پارس میکنه تا بمیره. این بیماری از سگ به انسان منتقل میشه. بهش بله کف هم شاید بکنه خلاصه، ولی پارس میکنه. این افراد الان بیماری خیلی سختی است و زشت هم هست. هاری همون هاری. خیلی خوب، این یکی. پس سگ بالاخره روایات ما هم می‌فرماید سگ جزو مسوخات است. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، می‌فرماید عن لحم الکلب، درباره گوشت سگ می‌پرسند. و قاله هو مسخون، این جزو مسوخات است. راوی میپرسه اهوا حرامون، آیا حرام است؟ خوردنش حرام به اشکال داره؟ قاله هو نجسون و عیدوها علیه ثلاث مرا. سه مرتبه میپرسه که در باره گوشت سگ، امام میفرماید نجس است. هو نجسون و مسخون. البته بعضی ها میفرماید مسیخ جن هست نه مسیخ انس، از جن مسخ شده به این شکل در آمده، انسان نبوده جن بوده به این شکل در آمده، مسیخ جن هست. قیله هو مسیخ الجن. خب دلیلی که استدلال میکنم بر کثافتش و قدارتش و ضرری که برای انسان دارد این است که پیامبر امر فرموده به کشتن سگهاست، به حضرت امیر امر فرموده که وارد شهر مکه شدید یا مدینه شدید هر سگی که ببینید بکشید، قبری که ببینید خراب کنید، با زمین یکسان کنید. چند تا سفارش کرده، یکیش همینه. یعنی چون پیامبر امر فرموده به کشتنش بس یقینا این نجسه یا لااقل کثیفه و برای انسان ضرر داره. از روایات هم استفاده میشه که کثافتش شدید هست، چون میفرماید اگر در ظرفی سگ بخورد و بلیسد یا بخورد، میگن که این را باید اول با خاک بشورید، بعد هم چند مرتبه با آب بشورید، پس معلوم میشه نجاستش و کثافتش شدیده. بعدی هم خوک است. خوک هم جزو مسوخاته. حالا ممکنه ضررهایی داره، ولی چون تو در صحرا هست ممکنه کمتر باشه. مشکل این است که نزدیک داخل انسان، خونه انسان باشه. این هم روایت داریم که خونهی که درش سگ هست ملائکه وارد نمیشن. اون کلب شکاریه دیگه، اون کلب شکاری، اون میره حیوانات را شکار میکنه، اون وقت محل گذشش میگن باید جدا کنیم، یا حالا بشورید یا باید جدا کنیم، مختلفه. خیلی خوب، این راجع به سگ. بحث بعدی راجع به خوک. خوک هم به صریح خود قرآن جزء مسوخات است که قبلا انسان بوده تبدیل شده به خوک. و جعلنا منهم القردة والخنازير، از بنی اسرائیل و نصارا بعضی ها به شکل میمون داره وردیم، بعضی ها به شکل خوک. خیلی خوب. خب این خودش حیوان کثیفیه، همه چیزو میخوره، همه فضولت ها، همه سرگین و مزعذره و مدفوع انسان و مدفوع خودشو، همه چی میخوره. یه حیوان کثیفیست. به همین جهت از امام کاظم سوال شده درباره خوکی که از یک ظرف آب میخوره، کیفه یصنع، و چی کار با اون ظرف بکنن؟ امام فرمود یغسل سبع مرات، باید اون ظرف را هفت مرتبه شست. هشتمین کثیف کافر هست. خب البته کافر شامل ملحد بفهم. بله ببینید اینجا بحث نجاست نیست، بحث شستنه. ما در مقدمه گفتیم هر جا روایت میگه بشور این مال کثافته، مگر قرینه بیاد یا دلیل بیاد. بله اینجا گفته شو بشور، ما میگیم بشور یعنی چون کثیفه بشور، ولی اگر گفت لا تصلی فی، اون دیگه مال حکم شرعی میشه. خیلی خوب. چهارمین، بله هشتمین کثیف کافر هست. خب این هم کافر شامل کسی است که منکر خداست، ملحد هست یا مشرک، مشرکین هم از متبرست و یا نمیدونم یهود و نصارای مشرکین رو هم شامل بشه، بلکه همه اینایی که خوک، گوشت خوک مصرف میکنند، مشروب میخورند، همه اینها را شامل میشه. دلیلش هم این آیه قرآن انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، اینا نجسن، نجس لغوی به معنای کثیف، اینا کثیفند، نباید به مسجد نزدیک بشم. روایتی داریم عن ابن عمر ان ابن ابي عمر انه قال عن ابي بصير انه سال احدهما عليه السلام في مصافحه المسلم اليهودي والنصراني. از امام میپرسه، ابو بصیر از امام میپرسه که درباره مسلمانی که با یهودی و نصرانی مصافحه میکند. قال من وراء الثوب، از پشت لباس، یه پارچه یه لباسی روی دست قرار میده با اونا مصافحه. من وراء الثوب فإن صافحك بيده، اگر با دست خودش مصافحه کرد، فغسل یدک، دستت را بشور. این بحث نجاست نیست. چرا؟ چون دستش ممکنه خشک باشه، دست خشک باشه، اگر خشک نجس نمی کنه، مرطوب باشه نجس میکنه، ولی با دست خشک اگر با شما مصافحه هم کرد، برو دستت بشور. اول از پشت با دستکش مثلا، از پشت پیراهن، از پشت پیراهن با او مصافحه کن. ولی اگر حالا یه جایی ناچار شدی به رو درواسی قرار گرفتید و مصافحه کردی، برو دستت بشور. این بحث نماز نیست، این بحث کثافت است. البته بیشتر روایات داله بر این است که بیشتر این جهت به خاطر اینا رعایت تمیزی نمی کنن. اینا ظاهرشون تمیزه، ولی اینا طبعا کثیفن، چون از نجاسات پرهیز نمی کنن، از گوشت خوک پرهیز نمی کنن، از مشروب پرهیز نمی کنن. اینا اصلا خودشون هم نمی شورن در دستشویی، با یه دستمال کاغذی و تموم میشه. همه اینایی که از این چیزها پرهیز نمی کنن شام بشموله، از روایات اینجوری استفاده میشه. بله؟ چی شد؟ مرتد؟ بله، اون که بدتره دیگه اون. بله، روایت همه این معنی رو میرسونه. حالا میخونیم یه روایتی داریم. بله، سؤال عن اليهودي، عن سؤال اليهودي والنصراني، از امام پرسیده شد درباره باقی مانده قضا و آب یهودی و نصرانی. قال لا، نخورید، یعنی نجسه و کثیفه. روایتی هم داریم در خصوص مجوس، فرماید با اونها قضا نخورید، در ظرفای اونها قضا نخورید و قضای اونها را نخونید، و اون ظرفایی که با اون قضا میپزند شما از اون ظرفا استفاده نکنید، اون ظرفایی که باهاش مشروب میخورن استفاده نکنید، الا ان یغسل بالماء، مگر اینکه با آب شسته بشه. و درباره کنیز نصرانی فرماید دستش رو بشوره، بعد میتونه دست به ظرفا بزنه، دستش رو بشوره. در اینکه اینا نجس ذاتی هستند یا عرضی هستند بین علما اختلاف است. بعضی روایات داله بر نجاست ذاتی، بعضی روایات داله بر نجاست عرضی. این روایتی که الان خوندیم داله بر نجاست عرضی، میفرماید کنیز نصرانی دستش رو بشوره، بعد بتونه دست به ظرفا بزنه. خیلی خوب، شاید نجسترین موجود روی زمین ناصب است، اینی که دشمنی اهل بیت دارد، اینی که با اهل بیت دشمنی دارد، این از همه موجودات روی زمین نجستره و کثیفتر است. خیلی روایات متعددی هم در این زمینه داریم. نهمین کثیف مردار است. خب مردار انسان، مرده انسان، مرده فرم. بله؟ خب این که در مورد بت پرست و منکر و ملحد خدا، این نجاست ذاتی دارند. برش حرفی نیست، مرتد هم همینجوره. و البته البته اعتدادش فرق میکنه، اگر منکر خدا شد این میشه دیگه مثل اونا، ولی اگر یه مسلمانی نصرانی میشه تازه حکم نصرانی پیدا میکنه، حکم یهودی پیدا میکنه. حکم یهودی و نصرانی آیا نجسه؟ بین علما اختلافه. بعضی هم فرماید این مشرکین اهل کتاب، مشرکین اهل کتاب اینا پاکن، فقط نجاست عرضی دارن. اینایی که بعضی هم فرماید ذاتن نجسن، اختلافه بین علما، روایت هم مختلفه. در واقع ما بحث کثافتشون در این که کثیفه مسلمه دیگه برای ما فرقی نمیکنه ذاتی و عرضی، مهم این است که کثیفن، دست به چیزی بزنن و شما مصافحه کنن سریع دستتون رو بشورید. این صحبت حکم شرعی نیست، این بحث نجاست و کثافت و پاکیست. خیلی خوب. اما راجع به مردار، حالا چه مرده انسان چه مرده حیوان، اگر به جایی برسه که بگنده و بدبو بشه، این دیگه کثیفیش مسلمه، هیچ شکی درش نیست. وقتی بدنه انسان یا یه حیوان کرم افتاده، این دیگه نجاست طبعی، خود طبع انسان او را نمیپذیره. ولی اگر به این مرحله هنوز نرسیده، از روایات استفاده میشه که این هم کثیف است و باید دست را شست و هر چی بهش اصابت کنه باید بشورن. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه سوال شده، عن الرجل یصیب ثوبه جسد المیت، بدنش و لباسش به بدن مرده اصابت میکنه. فقال یغسل ما اصاب الثوب، فرماید که اون قسمتی که به بدن پیراهن اصابت کرده این را بشوره، اون را باید بشوره. البته مراد از مرده مردار، ولی چی گرد بسد؟ حالا عرض میکنم، همین که داشتم عرض میکنم، مراد از میت و مردار مرده حیوانی که خون جهنده دارد، مراد اینه، حیوانی که خون جهنده دارد. روایتی از حضرت امیر داریم درباره روغن زیتون و برای روغن زرد، اذا وقع فی شیء له دم، چیزی که خون دارد، خون جهنده داره، در اون بیفته و بمیره، فمات فیه استسرجو به، دیگه اون را مصرف نکنید، اینا در چراغ بریزید، ازش در روشنایی استفاده کنید. فمن بله مسهو، اگر کسی دست به اون مرده مردار بزند یا به اون روغن بزند، فلیغسل یده، و دستش را بشورد. و اذا مس الثوب، اگر با پیراهن ملاقات کرد، او مسح یده یا دستش را، دستی که به اون اصابت کرده با پیراهن مس کرد، فی الثوب او اصابه منه شیء، فلیغسل الموضع محل را بشورد. الذي اصاب الثوب او مسح یده فی الثوب، یا اون جایی که دستش را پاک کرد در اون پیراهن، در اون قسمتی که در اون قسمت از پیراهن، یغسل ذلك خاصه، فقط اون محل را بشوره. روایت دیگری این فرمود، و این کان شیء مات فی الادام، اگر چیزی در ادام بمیره و فیه الدم، خون جهنده داشته باشد، فی العسلی، مانند عسل، او زیت روغن زیتون، او سم یعنی روغن زرد، و کان جامدن، جامدن باشه، میفرماید که جنب ما فوقه، بله اونی که بالای او و پایین او وردارن، دور بندازن، و ما تحته ثم یوکل، بقیه تو باقیش هم خورده میشه. و این کان ذائبا فلا یوکل، ولی اگر آب باشه، مایع باشه، دیگه نباید خورده بشه. خیلی خوب، از روایات استفاده میشه که کثیفه. حالا از کل این روایات ما کار به حکم خوردن و حکم دست زدن نداریم، از حکم نجاست نداریم، از مجموعه روایات استفاده میشه که این کثیف است و نیاز به شستن دارد. خب، یا اینکه بله میفرماید که اینا استفاده نکنید، اینجور روغنی استفاده نکنید، اینجور روغن زیتونی استفاده نکنید، میتونید در روشنایی استفاده کنید، یا اینکه او را تبدیل کنید، شیمیایی یا واکنش شیمیایی روش انجام بدید، او را تبدیل کنید به صابون، یا به صابون تبدیل کنید یا هیچ مواد شیمیایی دیگری است. روایتی داریم درباره صابون، بله عمل صابون في حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه سوال شده عن الزيت يقع فيه شيء له دم، درباره روغن زیتونی که چیزی که خون جهنده دارد در روغن زیتون بیفته فیموت و میمیره. قال الزيت خاص خصوص روغن زیتون، یبیعه لمن یعمله صابون، میفروشه به شخصی که ورا صابون درست کنه. خب ببینید از این روایت، حالا بحث نجاست و کثافت کار نداریم، یه چیز جدیدی هم استفاده میشه که صابون از روغن زیتون درست میشه. یعمله من خصوص روغن زیتون، میفرماد از اون صابون بفروشم به کسی که صابون درست کنه. پس از این استفاده میشه که رو صابون خوب، صابونی که با روغن زیتون درست میشه، یعنی این مقدار مسلم از صابون ها، قدر مسلم و متیقن از صابون هاست. خیلی خوب، این تمام شد. بحث بعدی راجع به موش. موش هم جزء امور کثیف محسوب بشه. اگر بدنش به پیراهن اصابت کند، پیراهن را باید شست. در این که موش آیا پاکه یا نجسه، فقها میگن موش پاکه، نجس نیست، پاکه. ولی در عین حال میفرماید اگر با چیزی ملاقات کرد، با رطوبت ملاقات کرد، اونا بشورید. روایت معروفی هم در این زمینه وجود داره. بله، فرماید بله، میگه و این وقعت فارتون، در روایت اینجوریه، و این وقعت فارتون، اگر فاره، اگر موشی در آب بیفته، فی الماء، ثم خرج، سپس خارج شده، فمشت على الثياب، روی لباس ها راه رفت، فغسل ما رأیت من اثرها، اونی که از اثر پاش میبینی بشور، و ما لم تره، اما اونجایی که اثر پای موش نداشته باشد، فقط آب روش بپاش، انضحو بالما، نیاز بشستن نداره. روایت دیگری شیخ طوسی در کتاب تهذیب از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه، از او سوال شده درباره موش و سگ، اذا اکلا من الخبز، اگر از نون یک قسمتی از نون بخورند، او شمه، یا اینکه بو کنند، ایو کل، آیا خورده میشه؟ قال یطرح ما شمه، او قسمتی که بو کردن باید دور بندازید، و یو کل ما بقی، باقی هم خورده میشه. خب موش که نجس نیست، ولی این بحث بهداشتیه. البته سگ نجس اگر مرطوب باشه، به خصوص دهانش و بینیش اگر مرطوب باشه و یه قسمتی از نون بخوره، اونه خب یقینا نجس میشه. ولی راجع به موش، موش که نجس نیست، منتها بحث بهداشتی و پاکیزگی است. میفرماید اگر نانی، اگر غذای موش او را بو کند، صرفا بو کند، هم نخورد، میفرماید او را نخورید، دور بندازید. پس بحث بهداشتی و این نشون میده که موش جزء چیزهایی که کثیف محسوب میشه. بله، به طور کلی پیامبر فرموده که نهی کرده از ان اکل سعر الفار، باقی مونده غذا و آبی که موش از او خورده است. خب بحث بعدی راجع به درنده هاست، گرگ و پلنگ و شیر و روباه و شغال و امثال این هاست. اینها در حکم شرعی نجس نیستند، منتها روایات ما اینها را کثیف حساب میکنم. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، هل یحل ان یمس الثعلب والارنب او شیئا من السباع حیان او میتن، آیا جایز انسان دست به روباه بزنه یا دست به خرگوش بزنه یا چیزی از درنده ها، چه مرده باشه چه زنده، میتونه انسان دست بزنه؟ امام فرمود لا، دست نزنید. امام فرمود لا یضره، ضرری نداره. دست زدن به روباه و دست زدن به گرگ و دست زدن به پلنگ و امثال خرگوش، دست زدن ضرری نداره، ولیکن یغسل یده، دستش را بشوره. پس معلوم میشه کثیفه، از نظر حکم شرعی اینا پاکه، نجس نیستن، ولی در عین حال امام میفرماید دستش را بشوره، پس معلوم میشه کثیفه. میتش بعض میتش هم میفرماید حیوان دست بزنی مشکلی نداره، چون مو داره. اگر میته مو چون به موش دست بزنی مشکل نداره، نجس نیست، خود بدنش نجسه. گربه هم همینجور، البته بله گربه هم همینجور، چون جزو درنده ها محسوب میشه، جزو سبع. سبعون درباره گربه ائمه میفرمایند سبعون استصغره الناس، جزو درنده هاست ولی مردم را کوچک شمردن. انما خالط الناس لصغره، چون کوچیکه به انسان حمله نمی کنه، ولی طبع درندگی و خوی درندگی را دارد. خیلی خوب، کثیف بعدی خمر هست. خمر هم باید انسان ازش دوری کنه، پرهیز کنه، نباید به بدن اصابت کنه. بحث کثیفیه، نه بحث نجاست است. در این که نجسه یا کثیفه روایات ما مختلفه. قشنگ نصف روایات داله بر این که باید شست، نصف روایات هم داله بر این است که هیچ مشکلی نداره، نجس نیست. خب ما گفتیم چون باید شست معناش نجس نیست، معناش کثیفه. دلیلی هم داریم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود اذا اصاب الثوب خمر او بنبیذون، اگر خمر یا نبیذ به پیراهن اصابت کند، یعنی المسکر، یعنی مست کننده است، همه مست کننده ها، فغسله و را بشور. و این عرفت موضع، اگر محلش را میدونی همونجا را بشور، و این لم تعرف موضع فغسله و بله کله، تمامی لباس را، تمامی پیراهن را بشور. اگر محلش را ندونی همه لباس را بشور. و عرض کردم این بحث بحث کثیفیه، بحث نجاست نیست. دلیلش هم این روایته. امام صادق فرمود، بعضی از امام صادق پرسیدن درباره خمر و نبیذ مسکر، یصیب و ثوبی، به لباسم اصابت بکنه، فاغسل، آیا او را بشورم او اصلی فی، یا اینکه در اون نماز بخونم؟ این اصلیفی حکم شرعیه. امام فرمود صلیفی، در اون نماز بخون. الا ان تقذره، مگر اینکه او را کثیف حساب کنی، به مرحله‌ای برسه که کثیف محسوب میشه، فتغسل منه موضع الاثر، اون محل اثر، محلی که رنگ روی پیراهن قرار گرفته، صورت گرفته، اینجا را بشور. ان الله تعالی انما حرم شربها، خداوند تبارک و تعالی فقط نوشیدنش و خوردنش را حرام کرده. و اما بله انما حرم شربها، و اما اینکه نجسه، نجس نیست، منتها کثیفه. اگر به بدن یا به پیراهن اصابت کرد به حدی که کثیف صادق باشه، اون موقع بشور. اگر اثر از اون باقی میمونه روی پیراهن، اون موقع بشور. اگر اثری از اون باقی نمیمانه، شستن لازم نیست. پس معلوم میشه صحبت نجاست نیست، چون نجاست درش اثر باشه یا نباشه فرقی نمیکنه. ولی این بحث بحث کثیفی. از امام صادق هم سوال شده درباره فقاع آب جو، فقال لا تشرب هو، نخورید، فانه خمر مجهول، خمریست که شناخته شده نیست. فاذا اصاب ثوبك فاغسله، اگر به لباست اصابت کرد او را بشور. خیلی خوب، در این که کثیفه مسلمه، هر چی میخواد حکمش باشه، میخواد نجس باشه، میخواد نجس نباشه، مهم این است که کثیفه. بعد از اون بحث بعدی از کثافت سرکنه اتفاق میشه نیست، بله محل هم همینجور، ظرف هم همینجور. بعد از بحث بعدی راجع به عرق، آیا عرق جزو کثافات محسوب میشه یا نمیشه؟ از روایات استفاده میشه که عرق هم جزو کثافات است. البته اینجور نیست که انسان حتما بلا فاصله باید بشوره، نه. البته اگر این قضیه زیاد بشه که بوی لباس تغییر کنه، بوی بدن تغییر کنه، یا رنگش تغییر کنه، اینجا شستنش لازمه، چون بحث کثیفی در این صورت صادق است. البته مواردی استثناء شده که کم و زیادش باید شست، چه اثری داشته باشه چه نداشته باشه. یکی عرق حیوان جلال، حیوان نجاست خار، این عرقش مطلقا نجسه، فورا باید شست. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلم لا تأکلوا لحوم الجلالات، گوشت نجاست خار را نخورید. و این اصابه که من عرقها، اگر از عرق بدنش به شما اصابت کرد، شیعون فقسلو را بشور. خیلی خوب، این عام شامل همه انواع حیوان حلال گوشت، حلال گوشت اگر نجاست خار بشه، عرقش باید شست کثیف محسوب بشه. پیامبر فرمودن لا تشرب من البان الابل جلاله، شیر شترانه نجاست خار را نخورید. و این اصابک شیء من عرقها فاغسله، اگر چیزی از عرق این شتران به شما اصابت کند او را بشورید، پس کثیف است. یکی هم از مواردی که استثناء شده عرق جنوب هست، این هم باید فورا شست. بله، حتی کمش، مقدار کمش این کثیف محسوب میشه. خب در این که عرق جنوب کثیف است، خودش امر حقیقی و واقعی است. از امام صادق سوال شده درباره پیراهنی که یعرق فیها الرجل و هو جنوب، درباره پیراهنی که انسان در اون پیراهن عرق کند در حالی که جنوب باشد، حتی یبتل القمیص، تا جایی که پیراهن خیس میشه. قال لا بأس و اذا حب ان یرشه بالماء فلیفعل. خب این اشکالی نداره، نجس نیست، منتها خب آب روش بپاشه، اگر دوست داره روش آب بپاشه، این کثیف و حسیش برطرف میشه. در یه روایت دیگری از امام صادق سوال شده درباره پیراهنی که یجنب فیه الرجل، در مرد در اون جنوب میشه و یعرق و عرق میکنه در اون و یعرق فیه. قال اما انا، امام فرمود اما خودم، انا فلا احب ان انام فیه، دوست ندارم در این پیراهن بخوابم. و این کان الشتا فلا، اگر تاب زبستان باشه اشکالی نداره، چون انسان در زمستان عرق نمی کنه، مالم یه عرق فیه، مگر این که عرق کنه، اگر عرق کرد زمستانم باشه این پیراهن را باید بشوره. امام می فرماید من دوست ندارم در این پیراهن بخوابم، این حکم شرعی نیست، این راجع به کثافت و بهداشت و امثال اینا هست، دوست ندارم در اون بخوابم. روایتی داریم هم صحیح السند از محمد حلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم رجل اجنب فی ثوبه و لیس معه ثوب غیره، کسی در پیراهنش جنوب شده، پیراهن دیگری نداره، قال یصلی فی، در اون نماز بکنه. و اذا وجد الماء غسله، و اگر آب پیدا کند او را بشورد. خب اینجا البته بحث این که آب منی بهش اصابت کنه نیست، اگر آب منی اصابت کرد و نجس شد نمیتونه در اون پیراهن نماز بخونه، باید لخت نماز بخونه، نمیتونه در اون پیراهن. بحث کثافت است، میفرماید که چون کثیفه حالا میتونه نماز بخونه، ولی هر وقت آب پیدا کرد او را بشوره. خیلی خوب، این هم تمام شد. بعد و اما جنوب از حرام، جنوب از حرام که عرقش مسلمن هم نجسه، هم البته بعضی قائلن به نجاستشه، هم اینکه کثیفه. از امام کاظم سوال شده درباره پیراهنی که یعرق فیه الجنب، در اون پیراهن جنب عرق میکند، ایصلی فیه، میتونه در اون پیراهن نماز بخوند؟ فقال این کان من حلال فصلی فیه، اگر جنابت از حلال باشه میتونه در اون نماز بخونه. و این کان من حرام، اگر از حرام باشه فلا تصلی فیه. پس این دلالت دارد بر این است که درباره عرق جنب از حرام اینجا مسئله سخت‌تر است و شدیدتر است. بحث بعدی عرق وقت شد، عرق حائض را هم بخونیم. راجع به عرق حائض، این همین جوره، جزء کثافت ها محسوب میشه. به امام صادق عرض شده المرأة الحائض تعرق فی ثوبها، بله درباره زن حائض در پیراهنش عرق میکنه. فقال تغسله، و را میشوره. فقلت فإن كان دون الدرع إزار، اگر پیراهنی که درش عرق کرده، پیراهن اصلیش نیست، یه پیراهنی است که دیگری هم هست روی اون پیراهن، ازارون، ازاری باشه، فإنما يصيب العرق ما دون الإزار، و عرق فقط مثلا اون لباس زیر را اصابت میکنه، یا لباس قسمت بالای بدن را اصابت میکنه، آیا ازار هم مشمول این حکم میشه؟ قال تغسل، و امام فرمود که میشوره، او را میشوره، لا تغسل، این را نشوره، هر وقت این را لا تغسل، چون عرق بهش نرسیده او را نشوره. خب بر طبق قانون نجاست این نجسه، چون با یک نجسه، من فرض کنم اگر نجس باشه با یک نجس مرتوب ملاقات کرده، این پیراهن رویی پیراهن رویی، لباس رویی، چون با پیراهن مرطوب نجس ملاقات کرده میشه نجس، ولی امام فرمان نشده. پس معلوم میشه این حکم نجاست نیست، این صحبت درباره نجاست نیست، این صحبت درباره کثافت است. خب اون پیراهن زیرین چون حسابی عرق خورده، کثیف شده، این دیگه باید بشورن. ولی این پیراهن رویی چون حسابی عرق نخورده و بهش نرسیده، شستن لازم نیست چون کثیف و رو صادق نیست. و اما راجع به آهن، ان شاء الله بعدا خواهیم خوند جز و کثافت آهن است. ان شاء الله علی محمد.